أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائه أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با تقیه بود و آمدیم با توجه به شبهاتی که از وهابیت نقل کردیم، گفتیم آنچه که در لغت در رابطه با تقیه آوردن، تقیه به معنای محافظت کردن و حفظ کردن خود و دیگران از خطرات و ضررهایی که متوجه انسان میشه. حالا ما تقیه در اصطلاح رو بنا شد بیان کنیم که نظریات بزرگان شیعه و سنی را، و ببینیم که اصلا اینها تقیه را چگونه معنا کردن. بعد بریم سراغ تقیه در قرآن و تقیه در سنت و تقیه در میان صحابه، که آقایان سنت صحابه را هم ردیف با سنت نبی مکرم قرار دادن، و ببینیم که همین صحابه ای که آقایان این همه به قول قربان صدقش میرن و این همه براشون مهم هست، اینها در طول زندگیشون در زمان عصر نبوت، بعد از عصر نبوت تقیه می کردند یا نه احساس خطر می کردند، بی محابا جان خودشون، مال خودشون، آبروی خودشون رو خلاصه حراج میگذاشتن. تقیه‌ای که صحابه داشتند از خلفا، نه از کسان دیگر، تقیه‌ای که از عمر داشتند، از عثمان داشتند، در مقایسه با تقیه‌ای که ائمه علیهم السلام دارند، آیا اصلا اینها قابل مقایسه هست یا خیر؟ مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه، متوفای 413، ایشون میگه التقیت و کتمان الحق و ستر الاعتقاد فی. البته من قبل از این یک تعبیری اگر اشتباه نکنم از آقای مکارم هست، اینم عزیزان دقت کن از تفسیر نمونه، نکته خیلی ظریفه که من این رو از تفسیر نمونه فارسی آوردم. ایشون میگه در تاریخ مبارزات مذهبی و اجتماعی و سیاسی زمانهایی پیش می آید که مدافعان حقیقت اگر بخواهند به مبارزه آشکار دست بزنند، هم خودشون و هم مکتبشون به دست نابودی سپرده می شود و یا لااقل در معرض مخاطره قرار می گیرد، مانند وضع شیعیان علی علیه السلام در زمان حکومت قاسب بنی امیه. در چنین موقعی راه صحیح و عاقلانه این است که نیروهای خود را به هدر ندهند و برای پیشبرد اهداف مقدس خود به مبارزات غیر مستقیم و یا مخفیانه دست بزنند، و در حقیقت تقیه برای این گونه مکتبها و پیروان آنها در چنین لحظاتی یک نوع تغییر شکل مبارزه محسوب می شود که می تواند آنها را از نابودی نجات دهد و در ادامه مجاهدات خود پیروز گرداند. کسانی که بر تقیه به طور دربست قلم بطلان می کشند، معلوم نیست برای این گونه موارد چه طرحی دارند. آیا نابود شدن خوب است یا ادامه مبارزه به شکل صحیح و منطقی؟ راه دوم همان تقیه است و راه اول چیزی است که هیچ کس نمیتواند آن را تجویز کند. تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 502. نکته خیلی ظریفیه که در حقیقت ایشون میگه تقیه همون مبارزه هست، ولی مبارزه به شکل خاموش، مبارزه به شکل غیر مستقیم، مبارزه به شکل مخفی، مبارزه با محافظت از نیرو و مکتب چه بسا یک امر عادی باعث بشه که بزرگان مذهب همه در معرض خطر قرار بگیرن. مثل همون قضیه مرحوم شیخ طوسی که دوستان توجه دارن که وقتی برای شما عرض کنم العاصم بالله بود که بود رفتن پیشش گفتن که شیخ طوسی در مصباح المتهجد به ابوبکر و عمر و عثمان لعن کرده، دستور داد ایشون رو آوردن با کتابش، علمای اهل سنت هم نشستن، آقا کجا زیارت عاشورا رو باز کردن؟ کجای زیارت عاشورا؟ وابدأ بی اولا ثم الثانی و الثالث و الرابع. گفتن خب مراد چی؟ گفت ابوبکر عمر عثمان. خب آقای شیخ طوسی چه جواب داری؟ گفت مگر من اسم ابوبکر عمر عثمان نوشتم اینجا؟ گفتن نه. گفت بس مراد شما چیه؟ گفت بله، مراد از اول ظالم قابل قاتل حضرت حابیل بوده. دومی کیه؟ اون کسی که ناقه صالح رو پی کرد. سومی کیه؟ اونی که زکریا را در داخل درخت گذاشت اره کرد. چهارمی کیه؟ قاتل حضرت علی علیه السلام. رو کرد به علمای اهل سنت، چه جوابی دارید؟ آقا ما جوابی نداریم. خب ببینید این طور قضایا در حقیقت هم حفظ مکتبه هم حفظ شخصیت‌های مکتبه. خب اگر چنانچه این به این شکلی نبود، به صراحت بود، خب چه میشد؟ هم شیخ طوسی و هم شاگردانش و هم تمام شیعه را قلقل میکردن. خب آقایانی که اعتراض به تقیه دارن، تقیه را شرک، تقیه را نفاق میدانن، برای خودشون هم چه اتفاقی بیفتد چه موضعی دارند؟ دیروز عرض کردم آقایان در نماز جماعتی که امام جماعت ظالمه، خطری از طرف او احساس میشه، خود لجنه عالی افتا میگه آقا پشت سرش نماز بخواند حذرن من ضرر امام ظالم، بعد بره در خانش نماز شهاده کنه. خیلی عجیب، خودشون برای یک ضرر احتمالی، اونم از امام جماعت ظالم، میگه تقیه کن. ولی شیعه میاد در موارد ترس از جان و مال و ناموس تقیه میکند، این میشه نفاق. مرحوم شیخ مفید میگه تقیه کتمان حق و پوشش گذاشتن بر روی اعتقاداته و با کتمان با مخالفین برخورد کردنه و همچنین و ترک مظاهرتهم به ما یعقب ضررن فی الدین او الدنیا، با مخالفین بگو مگو نکردن، به ظاهر قضایا را با اینها مطرح نکردن که ضرر دینی و یا دنیایی برای انسان داشته باشه. و فرض و ذالک اذا علم به ضروره او قویه فی الظن، این تقیه واجب هست اون زمانی که ما علم ضروری به ضرر داشته باشیم یا ظن قوی داشته باشیم. زمانی که لم یعلم ضررن یا این فقط لم یعلم ضررن به اظهار الحق ولا قوی فی الظن ذلک لم یجب فرض التقیه. اونجایی که قطع نشه یا ظن قوی نشه، اونجا دیگه قطعا تقیه واجب نیست. وقد امر الصادقون جماعتا من اشیائهم، این عزیزان خوب دقت کنن، امر الصادقون علیهم السلام جماعتا من اشیائهم بالکف والامساک عن اظهار الحق والمباطنه و ستر له عن اعداء الدین. ائمه علیهم السلام جماعتی از شیعیانشون رو دستور دادن که خودداری کنن، امساک کنن از اظهار حق. مراد از اظهار حق امامت ائمه علیهم السلامه. والمباطنه و ستر، مطالب رو مخفی کنن، در باطن و در جلسات خصوصی داشته باشن. والمظاهرت لهم بما یزیل الریب عنهم فی خلافهم، با اونا طوری ظاهر سازی کنند، اسم خلفا را میارن یک جنابی، یک حضرتی برای شما، یک رضی الله، یه چیزی، حالا انهشم نمیگن نگن، ولی یه چیزی بگن که خلاصه هر گونه شک شبه را از اینها برطرف کند. و کان ذلک هو الاصلح لهم، صلاح شیعیان هم همین بوده. از اون طرفم و امروا طائفه اخرى من شیعتهم به مکالمت الخصوم، تعدادی از شیعیان را دستور دادن با مخالفین بحث کنن و مظاهرتهم و دعائهم الالحق، اینا را به طرف مذهب شیعه دعوت کنن. لعلمهم و انه لا ضرر علیهم فی ذلک، یقین داشتن که این دسته براشون ضرری متوجه نیست. پس تقیه تجب به حسب ما ذکرنا و یسکت و فرضها فی مواضع اخرى علی ما قدمنا. تصحیح الاعتقاد، صفحه 66. در اینجا عزیزان دقت کنند، من یک بحثی رو خدمت آقایان اشاره کنم، شالا من یادم باشه این پاورپوندم بدم خدمت دوستان، که این رو ما دو سه بار تو حوزه تدریس داشتیم. بله، مناظره در لغت، در اصطلاح مناظره، آداب مناظره. بله، در اینجا آداب اعتقادی مناظره که بحث مفصلی دارد، اهم شرایط مناظره برای شما عرض کنم، عزیزان دقت کنند، این چند تا روایتیه، این روایت ها برای ما باید الگو باشه، نسب العین ما باشه. ابو خالد کابلی میگه من با مؤمن الطاق دیدم در روضه نبوی نشسته و خلاصه مردم مدینه اطرافش رو گرفتن و این هم داره خیلی بی محابا از امامت دفاع میکنه، از مکتب حقه و از تشیع دفاع میکنه. فدنوت من نزدیک شدم، فقلت ان ابا عبد الله نهانا عن الكلام، امام صادق گفته که بابا با سنی ها اینطور به صراحت بگو مگو نکنید، با اینا مباحثه مناظره نکنید، اینا را دعوت به تشیع و امامت نکنید. ببینید ادب رو نگاه کنید، فقه الحدیث رو نگاه کنید. گفت امرک ان تقول لی، امام صادق گفت به من هم بگی، چون همه با هم بودن، یعنی هم مباحثه هم جلسه با هم رفیق بودن، خدمت امام می رسیدن، این از اون پیام می آورد از امام برای، و این از امام پیام او بود. بگی آقا امام گفت که به من هم بگی من حرف نزنم. فقلت لا، نه امام نگفت که من به شما بگم، ولکنه امرنی ان لا اکلم احدا، به خود من امام صادق دستور داد با هیچ کس در بحث امامت حرف نزنم. قال فذهب فاته فی ما امرک، برو هر چی امام دستور داده انجام بدید. این عزیزان قشنگ دقت کنن که اینها این قدر مخلص و مطیع امام بودن که اگر امام دستور میداد دستا بالا تسلیم محض بودن، و اگر امام دستور نمیداد به وظیفه خودشون عمل میکردن. ابو خالد کابلی خب بهش برخورد، آخه این چه نحوه برخوردی بود مؤمن تا کرد. میگه رفتم خدمت امام صادق و داستان را گفتم، گفتم خلاصه مؤمن تا من، گفت برو هر چی امام به تو گفته به اون عمل کن، کار به کار من نداشته باش. فتبسم ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق تبسم کرد، فدایون تبسمش، و قال یا ابا خالد ان صاحب الطاق یکلم الناس فیطیر و ینگس یهبط و یخرب. میگه مؤمن تا با اینها مباحثه میکنه، میپره میکوبه میزنه داغون میکنه، و انت این قصوت لن تطیر. اگر با اینها بحث کنی این پرهات رو میبرن، دیگه نمیتونی پرواز کنی. فرق تو با آقای مؤمن طاق اینه، اون وارد میره رد پا هم نمیگذاره، میره حرف میزنه جای فرار برای خودش میگذاره، ولی تو جای فرار برای خودت نمیتونی بگذاره. اون بلده، فن مناظره را بلده و میتونه چیکار بکنه. ولذا به خاطر این که مؤمن طاق در فن مناظره جزء شخصیت های، حالا اگر نگیم اول، شخصیت های دوم شاگردان امام صادق سلام الله علیه است که خود اهل سنت معمولا ازش تعبیر کردن به شیطان الطاق، یعنی به قدری مؤمن طاق به اینها ضربه زده. حتی خود ابو حنیفه از دست مؤمن طاق به سطوح آمده بود، یعنی هر وقت باش مناظره می کرد، حرف می زد، خدا یک متلکی مینداخت ابو حنیفه رو از سر تا پا می سوزاند. که من بارها گفتم یه روزی داشت مؤمن طاق مسخره می کرد در رابطه با عقیدهی به رجعت، گفت آی مؤمن طاق یک مثلا 10,000 درهم یک مبلغی به من بده قرض، من انشالله در رجعت به تو بر می گردانم. خواست بگی واقعا شما عقیدهی به رجعتون لغلقه زبانه. که بخواست من حرفی ندارم، شما یک ضمانت به من بدی که در رجعت به صورت آدمیزاد میای، به صورت گاو و الاغ خر نمیای، من برات هر چقدر بخوای حاضرم قرض بدم. ببینید حرفی نیست. یا وقتی امام صادق از دنیا رفته بود، ابو حنیفه خوشحال، یا مؤمن تا قدمات امامت، قدمات امامت، اینم بلند با صدای بلند گفت آی ابو حنیفه امام کمین المنذرین الی یوم یبعثون، امام کمین المنذرین، همون قضیه شیطان که به انذرن الی یوم یبعثون، که قال فانک من المنذرین الی یوم یبعث. ببینید از این طور قضایا الی ما شاء الله در تاریخ زندگی مؤمن طاق آمده، یعنی میاد حرف میزنه به تعبیر امام، میپره داغون میکنه، هبوط میکنه، میاد زمین تخریب میکنه و رد پا هم نمیگذاره. رجال کشی جلد 2 صفحه 423، حدیث 325، بهار 75، 287. ببینید بعد روایت دیگری از محمد طیار هست، خیلی جالب هست که امام صادق میگه ان ابا جعفر کان یباهی به طیار، افتخار میکرد به محمد طیار. میگه به امام صادق گفتم که بلغنی انک کرهت من مناظره الناس و کرهت الخصومه، شما این که ما با اهل سنت مناظره کنیم و با اینها به خصومت برخیزیم کراهت داری. حضرت فرمود و اما کلام مثلک للناس فلا نکرهه، امثال تو را ما نه، بله اون کسانی را که نتونن بحث کنن، سرمایه علمی ندارن، فن مناظره بلد نیستن، اونها را بله با کراهت داریم. من اذا تار احسن ان یقع و ان وقع احسن ان یطیر، یه اون کسانی که پرواز میکنن و میتونن خوب بنشینن، میشینن بهتر میتونن پرواز کنن، یعنی در فراز نشیب مناظره پیروز از میدان بیرون میان. ما اینها رو کراهت نداریم، ولی اونهایی که در سربالایی میمانن، در سراشیبی آنچنان با سرعت میرن نمیتونن خودشونو کنترل بکنن، خب قطعا اینها رو ما کراهت داریم. و مرحوم شیخ مفید داره که امام موسی بن جعفر به محمد بن حکیم گفت کلم الناس، دستوره با اهل سنت بحث کن، و بین لهم الحق الذي انت علی، و اون حقانیتی که تو بر او عقیده داری برای اینها بیان کن، جالب اینجاست و بین لهم از زلالت التي هم علیها. از این روشنتر دیگه ما نداریم، از این واضحتر نداریم. بیان کن اون زلالت و گمراهی که اینها دارند. چطور؟ دیگه علایق، یعنی کسانی که در فن مناظره واردند بدون اینکه برای خودشون دردسر درست کنن حق رو بیان میکنن. و من بارها به دوستان ما گفتیم ببینید در بس سه تا مسئله هست. یکی تبیین حقایقه. و شما تبیین حقایق کنید هیچ کس اشکال نمیگیره با شما. دو، بحث پاسخگویی به شبهات اشکال نمیگیرن. سه، جواب نقضیه. بین لهم از زلالت التي هم علیها، بیایی نقد عقاید اونها بکنی. یک دفعه این است که شما میاد بگید آقا ابابت باطل، ابابت چنین. خب قطعا شما خودتو در معرض تیررس اونها قرار میدی. عمر چنین کرد، ابابک چنان کرد، عایشه چنین کرد. نه، ما بارها گفتیم آقا شما وقتی میخوای بحثهای نقد عقاید اونها رو داشته باشید یا سوال تر کنید، هجمه کنید، اسلحه را بدید دست دیگری، یعنی فشنگش برای شما عرض کنم بزنید، گلنگدنشم بکشید، ولی خودتون ماشه نزنید، بدید دست دیگری. آقا اگر کسی از شما سوال کند چه جوابی دارید؟ اگر کسی از شما بپرسد، اگر یک جوان شیعه از من پرسید من چه جوابی بدم؟ من در مکه با همین جوانهایی که بحث می کردیم در کنار بیت الله الحرام، خب هر شب یه حرفی می زدیم، فردا شب می رسدم جواب می آوردن. یک شب من سوال کردم، آقا یک دفعه یک دو تا جوان شیعه از من سوال کرد. ابن حزم اندلسی میگه این ابابک و عمر و عثمان اراد و قتل النبی و الگاه من العقبه. من جوابش ندارم. من گفتم ولی امشب این دوره که آمدیم مکه با شماها با علمای شما بعضی به جواب درست حسابی بگیریم بین بچه هامون بدیم. نم خیلی خوششون آمد از این نحوه سوال من. سوال خیلی تیزه. ابابکر و عمر و عثمان تصمیم بر قتل پیغمبر گرفتن. ولی خب نحوه بیان خیلی فرق میکنه. فردا شب آمدن گفتن آقا استاد ما گفت که این آقا بیاد با هم تو منزل ما با هم مناظره کنیم. گفتن مناظره نمیریم، گفتگوی علمی. خب ما رفتیم اونجا، 10-15 از دانشجوها علما بودن، شیخ محمد جمیل زینو. همین روش رو گفتن آقا ما خیلی چون تدریس داریم در دانشگاه حوزه، بعضن بچه‌ها شیعه یا سنی میان سوال میکنن ما جوابش نداریم، ما میخوام از شما که در این زمین خوب مسلط هستید و غیره جوابش بگیریم، انشاءالله به عنوان هدیه ببریم به کشور خودمون. گفتم خیلی خوشش آمد. گفتم من تا بالم که روایتی رو ندیده بودم. گفتم روایت شاید ضعیف باشه. گفتم بله، میگه ضعیفه، ولی خب 7-8 نفر این آقا را برایشان ابن جمعی را توصیق میکنن. اولا من خواستم تضعیف کنم، ولی اینا رفتن از کتابهای اهل سنت آوردن که این راوی عمرو ابن جمعی مورد وثوقشون هست. خب ماند همینطوری آجواج ماند. شما حساب کنید همین باعث میشه که این 20-30 تا دانشجویی که اونجا بودن در ذهنشون یک شبهه ایجاد میشه. یعنی تندترین عبارت را آدم میتونه با خوشترین الفاظ بیان کنه، طرف نه ناراحت بشه و چه بسا نقطه آغازی باشه برای تحقیقاتش. و لذا اینی که امام میفرماید اون کسانی که پرواز میکنن بلدن پرواز کردن را، دارن پرواز میکنن فرود آمدن و زدن رو هم بلدن. مثل این عقابی که پرواز میکنه میاد در داخل دریا ماهی رو شکار میکنه، دوباره باز پرواز میکنه، نمیره زیر آب. خب اگر این بیاد ماهی رو نتونه شکار کنه یا شکار کنه نتونه پرواز کنه، خب خودش خفه میشه. ولذا حضرت در اینجا به صراحت میگه و بین لهم حق الذی انت علی، بین لهم ضلالت التی هم علیها. خیلی مهمه، یعنی شما به این تعبیر و به این صراحت هیچ جا نمیبینید. یعنی بنده خودم تو این به قول 47 سال عمر حوزویم تنها روایتی یافتم به این صراحت، اونم در کتاب اعتقادات امامیه شیخ مفید آورده. معمولا در کتابای اعتقادی روایتی میاد که تمام قنطره‌ها و پلهای رجالی را گذرانده باشد، به عنوان عقیده امامیه داره مطرح میکنه. یا مثلا امام صادق سلام الله علیه به هشام ابن حکم میگه مثلک فلیکلم الناس. از اون طرف به ابو خالد کابلی میگه حرف نزن با اینها، تو هم حقی نداری حرف بزنی. از این طرف به هشام میگه مثلک فلیکلم الناس. بعد میگه فتق الزله و شفاعت من ورائها، از لغزش بپذیر بپرهیز، مواظب باش. در خود داستان خیلی مفصله که نسبت به دیگران حضرت اشکال میکنه. موقع خلاصه استدلال کردن، مناظره کردن، شما از باطل استفاده نکنید برای اثبات حق. خیلی اشکالات زیادی داره به حرفای دیگران. به هشام میگه از لغزش بپذیر، بدان کمک ما بالا سرته، نصرت ما بالا سرته و شفاعت من ورائها ها یک دنیا ارزش داره، یک دنیا پیام داره. یعنی اونهایی که تو این بحثا میان یقین داشته باشن که شفاعت اهل بیت و نصرت اهل بیت و عنایت اهل بیت بالای سرشون هست. این هم کتاب کافی جلد اول صفحه 173. باز اینجا که همون بحث چیز بود که دیگه من این رو بله که اون قبل ما بله همون تعبیری که من متنش آوردیم در چیز همون تعبیر است که برای شما عرض کنم. حضرت نهى رجلا عن الكلام و امر آخرا، برای شما عرض کنم و روی عنه علیه السلام انه نهى رجلا عن الكلام و امر آخر به فقال له بعض اصحابه جعلت فداک نهیت فلانا عن الكلام و امرت هذا به فقال هذا ابصر بالحجت و ارفق منه. این نسبت به او به حجت و اقامه حجت و نحوه استدلال آگاه تر هست و آدمیست ارفق من. ارفق من خیلی تعبیر قشنگیه، یعنی در بحث مناظره از کوره در نمیره، عصبانی و غضبناک نمیشه، الفاظ تند گزنده بیکار نمیبره. بعد میگه فثبت ان نهی الصادقین علیهم السلام عن الكلام انما کان لطائفه بعینها لا تحسنه ولا تهتدی الى طرقه و کان الكلام یفسدها یا والامر لطائفه اخرى به لانها تحسنه و تعرف طرقه و سبله. اون افرادی که واقعا راه مناظره را بلدن، روش مناظره را بلدن، به اونها دستور میده برید با اونها بحث کنید. اونهایی که وارد نیستند میگه شما حق بحث کردن با اونها ندارید. بحثای بعدی هم که دیگه بحثای دیگری هست. بله اینجا این تعبیری را که مرحوم شیخ مفید داشتن که من خواستم یه مقداری توضیح داده بشه که بحث تقیه هر نکته هر سخن جایی هر نکته مکانی دارد. تقیه و بحث کردن با اینها اینطوری نیست که یک حلهی باشد آقا اصلا با اینا صحبت نکنید. شما تقیه نه، تقیه برای افراد خاصیه. صراحت‌گویی، بحث کردن، مناظره کردن، حق را بیان کردن، گمراهی اینها را افشا کردن هم برای اهل خودش هست. و السلام علیکم و رحمت الله.